آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی خواستار به رسمیت شناختن حق مردم برای حاکمیت بر سرنوشت خود شد. رئیس مجلس شورای اسلامی از کنار گذاشته شدن بیانیه تهران در صورت تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد. و مجلس شورای اسلامی از رسانه‌هایی که در جریان اعتراضات پس از انتخابات پشتیبان دولت بودند قدردانی کرد. ساعت 9 شب به وقت تهران است، 6:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. سلام، شب بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا به مدت 30 دقیقه و با بخش‌های متنوعی چون گفتگو، گزارش، تحلیل و خبر. اسم خبر اومد، همکارم نوشین سید حسینی اینجا در استودیو در کنار من هست و منتظره تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو به آگاهی شما برسونه. نوشین سلام، شبت بخیر.
سلام مانیا، خیلی متشکرم. میرحسین موسوی از سران مخالف دولت محمود احمدی نژاد خواستار به رسمیت شناختن حق مردم برای حاکمیت بر سرنوشت خود شد. به گزارش سایت کلمه، آقای موسوی در دیدار با جمعی از خانواده‌های فرماندهان کشته شده در جنگ ایران و عراق با انتقاد از دولت و قوه قضاییه در سرکوب منتقدان گفت: شما نمیتوانید مسائل داخلی و خارجی را با بستن روزنامه‌ها و پر کردن زندان‌ها مهار کنید. میرحسین موسوی همچنین خبر دستگیری احمد یزدانفر سرتیم محافظانش را تایید کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید در صورت تصویب دور جدید تحریم‌ها علیه ایران بیانیه تهران کنار گذاشته خواهد شد. آقای لاریجانی روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به انتقاد از ادامه تلاش کشورهای غربی برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران پرداخت. علی لاریجانی افزود در این حالت مجلس شورای اسلامی درباره نحوه همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیمات دیگری خواهد گرفت. توافقنامه تهران با واکنش‌های مختلف بین‌المللی روبرو شده است. آمریکا اعلام کرده است که این رویداد تأثیری بر تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی نمی‌گذارد و روسیه و چین نیز به گفته منابع غربی با پیشنویس قطعنامه جدید در شورای امنیت موافقت کرده اند. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از رسانه‌هایی که در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری از دولت پشتیبانی کردند قدردانی کرد. نمایندگان مجلس در این مراسم صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خبرگزاری‌های فارس، ایرنا و برنا، روزنامه‌های کیهان، رسالت، جوان و ایران و همچنین سایت‌های خبری جهان نیوز و رجا نیوز را رسانه‌های افشا کننده جریان فتنه پس از انتخابات ریاست جمهوری خواندند و به آنها لوح تقدیر اهدا کردند. این در حالی است که سران مخالفان دولت از جمله میرحسین موسوی رسانه‌های مذکور را به وارونه جلوه دادن وقایع پس از انتخابات متهم می‌کنند. 12 تن از نمایندگان کنگره آمریکا در نامه‌ای به هیلاری کلینتون وزیر خارجه آن کشور خواستار در اولویت قرار گرفتن مسائل حقوق بشر در سیاست ایالات متحده در قبال ایران شدند. این نمایندگان همچنین در نامه خود خواستار همکاری با جامعه بین‌المللی شدند تا در هر فرصت ممکن از مقام‌های ایرانی خواسته شود حقوق ابتدایی زندانیان سیاسی را رعایت کنند. این نامه با اشاره به احکام اعدام و حبس طولانی مدت در محاکم قضایی ایران روند جاری در این محاکم را به سخره گرفتن و ریشخند کردن امر قضا برشمرده است. در نامه نمایندگان کنگره آمریکا به خانم کلینتون آمده است که خواست دموکراسی در ایران به رغم اقدام‌های سرکوبگرانه حاکمیت همچنان زنده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی که از آن به عنوان مقدمه‌ای برای راهبرد جدید امنیت ملی یاد شده است، اعلام کرد که ایالات متحده نمی‌تواند در جهان امروز به تنهایی عمل کند.
نوشین سید حسینی و آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم نوشین. خب دوستان، مجله شبانگاهی را آغاز می‌کنیم با گزیده از آنچه که خواهید شنید. رد درخواست عضویت جمهوری اسلامی در سازمان همکاری شانگهای. خلق اولین سلول زنده با استفاده از مواد شیمیایی بیجان به دست بشر در گفتگو با یک استاد دانشگاه. اهدای دکترای افتخاری دانشگاه براون آمریکا به شاهنوش پارسی‌پور در گفتگو با این نویسنده مطرح ایرانی. آخرین گمانه‌زنی‌ها در مورد برنده نخل طلای کن، تنها یک ساعت مانده به اعلام نتایج و گزارشی دیگر. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. خبرگزاری روسیه اینتارتاس گزارش داد که سازمان همکاری شانگهای تقاضای عضویت جمهوری اسلامی ایران را به دلیل احتمال تصویب تحریم‌های جدید شورای امنیت سازمان ملل رد کرده است. سازمان همکاری شانگهای که یک بلوک نظامی امنیتی به رهبری روسیه و چین است، شامل چندین کشور آسیایی میانه است و ایران تنها به عنوان ناظر در اجلاس آن شرکت می‌کند. مشروع این گزارش را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنوید.
کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند پایتخت ازبکستان کار خود را آغاز کرده تا مقدمات تشکیل کنفرانس سران این کشورها را در ماه آینده میلادی فراهم آورد. در این کنفرانس تقاضای عضویت جمهوری اسلامی ایران نیز بررسی و رد شده است. دولت ایران از سال 2008 میلادی، بیش از دو سال پیش، برای نخستین بار تقاضای عضویت در این بلوک نظامی امنیتی را به دبیرخانه سازمان تسلیم کرد و از آن تاریخ تا کنون کوشیده است که جایگاه خود را از یک ناظر ساده به عضویت کامل ارتقا دهد، ولی تا کنون توفیقی در این تلاش ها کسب نکرده است. سازمان همکاری شانگهای که دو قدرت رقیب چین و روسیه عملاً رهبری آن را بر عهده دارند، در واقع در برابر ناتو سازمان دفاعی پیمان اتلانتیک شمالی به وجود آمده است و به گزارش خبرگزاری ها می کوشد که مغولستان و هند و پاکستان را نیز به جرگه کشورهای عضو درآورد. خبرگزاری روسیه ایتارتاس از قول یک دیپلمات این کشور گزارش داده که کشوری که تحت تحریم های سازمان ملل متحد قرار دارد نمی تواند در سازمان همکاری شانگهای عضویت داشته باشد. سیاست اتمی دولت تهران و عدم همکاری با جامعه جهانی در این زمینه موجب شده است که انزوای ایران عملاً به عرصه‌های نظامی امنیتی نیز گسترش یابد. چین که همراه روسیه قدرت برتر در سازمان شانگهای به شمار می‌رود، از تقاضای جمهوری اسلامی در این سازمان پشتیبانی نکرده است و احتمال می‌رود که انزوای دولت ایران با گفتگوهای هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در پکن بیشتر نیز بشود. گفته می شود خانم کلینتون که به چین سفر کرده، روز دوشنبه با مقام‌های ارشد آن کشور پیرامون روابط دو دولت و نیز درباره مسئله کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران گفتگو خواهد کرد. در روابط دو کشور مسئله رفع محدودیت فعالیت‌های شرکت‌های آمریکایی در چین و ارزش برابری یوان پول رایج آن کشور مهمترین موضوع‌ها به شمار می‌روند. آمریکا خواهان آن است که چین بازارهای خود را به روی شرکت‌های آمریکایی بگشاید و ارزش برابری یوان در برابر دلار را افزایش دهد. در زمینه همکاری‌های بین‌المللی نیز در گفتگوهای خانم کلینتون دو موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. یکی همکاری پکن در تنبیه کره شمالی به خاطر غرق یک ناوچه کره جنوبی که به مرگ 46 ملوان کره‌ای انجامید و دیگری گسترش همکاری‌های دو کشور برای جلوگیری از مسلح شدن جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی. گفتنی آنکه به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، این دو موضوع در گفتگوهای سرگئی لاوروف و یان جیچی وزیران امور خارجه روسیه و چین نیز در کنفرانس تاشکند مورد رایزنی قرار گرفته است.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان دولت، و محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، در آستانه سالگرد 22 خرداد 1388 و نیز آغاز جنبش سبز اقدام به اظهار نظرها و سخنرانی‌هایی در مورد وضعیت ایران کردند. آقایان موسوی، کروبی و خاتمی ضمن اینکه بر مسالمت‌آمیز بودن جنبش سبز تاکید کردند، خواستار توجه حاکمان به خواسته‌های مردم و اجرای کامل قانون اساسی شدند. علی کشگر، فعال سیاسی در پاریس، درباره مواضع این سه چهره شاخص سیاسی و اصلاح‌طلبی ایران به بهروز کارونی چنین می‌گوید:
یک جنبش عظیم دموکراسی خواهی وجود داره و این آقایون هم به نوعی هر کدوم نقش معین و نفوذ معینی در این جنبش دارن و اگر بخوان نفوذشون در جنبش دموکراسی خواهی چه این آقایان اظهار نظر بکنن و برخورد فعال بکنن و چه نکنن، این جنبش دموکراسی خواهی ادامه خواهد داشت و روز به روز هم گسترش و عمق بیشتری همینجوری که در سال گذشته پیدا کرده. اگر این آقایون بخوان نفوذشون رو حفظ بکنن، بایستی بیان به اظهار نظر بکنن، مردم را دعوت بکنن و سعی بکنن به نوعی نقش مؤثر ایفا بکنن. و خب طبیعی است که این آقایون این کارو کردن و مردم را دعوت کردن به اینکه بیان به شکل مسالمت آمیز حرکتاشون رو هر چه بیشتر در سالگرد 22 خرداد تکرار بکنن. به هر حال در ایران جنب و جوش وجود داره و میدونیم که رژیم هم از طرفی سعی میکنه که هر چه بیشتر فضا رو در اختیار خودش بگیره و مردم رو ناامید و مرعوب بکنه اگر بتونه، تا جلوی تکرار حرکت‌های پیشین رو بگیره.
شما ادبیاتی رو که آقایان موسوی، کروبی و خاتمی الان به کار می‌برند، اگر بخواید با یک سال پیش، یعنی قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بخواید مقایسه بکنیم، به نظر شما چه تغییری در محتوای مواضع و سخنان اون به وجود اومده؟
اتفاقا یکی از دلایل تعمیق و گسترش جنبش دموکراسی خواهی همین تغییر مواضع این آقایون هست که تحت تأثیر خود این جنبش قرار داره. یک سال پیش در آستانه 22 خرداد سال گذشته شاهد این بودیم که مردم کوشش میکنن از طریق انتخابات نماینده رسمی آقای خامنه‌ای یعنی احمدی نژاد رو کنار بزنن، اما الان دیگه مردم به فکر این هستن که در ایران جمهوری باشه که واقعا مذهب و سیاست رو از هم جدا بدونه. یعنی این در واقع جنبش دموکراسی خواهی است که ما میبینیم مردم الان با گرایش های مختلف متحد شدن بر سر مسئله حق انتخابات و حق تعیین سرنوشت و تحقق آزادی ها و دموکراسی. ایناست الان مسئله مردم. و رهبران شاخص جنبش سبز هم طبیعتا ادبیاتشون تغییر کرده، دیگه نمیان مرتبا نقل قول بیارن از رهبر و مرتبا وفاداریشون رو به مقام معظم رهبری مثل گذشته اعلام بکنن، و خود این نشانه اینه که دیگه امیدی به تغییر رفتار او و یا اصلاح نظام از طریق تغییر رفتار او ندارن و این خودش مسئله مهمیه. تکیه بیشتر بر اینه که مردم ایستادگی بکنین در برابر ظلم و در برابر فساد.
شما اشاره کردین به عوض شدن ادبیات چهره اصلاح طلب و مخالف دولت. شما فکر میکنید که ادبیاتی که تغییر کرده تا چند روز تونسته افکار عمومی در ایران رو به سوی خودش جلب بکنه؟
اگر آقایون ادبیات رو تغییر نمیدادن، در اون صورت خود این آقایون از صحنه حذف میشدن و اون وقت مردم به اینا توجه نداشتن. به همین اعتبار هست که من فکر میکنم که این آقایون لحنشون رو عوض کردن و در همین حدم که لحنشون عوض کردن و محکم ایستادن، صاحب مقبولیت و نفوذ عمومی شدن. و این تغییرات ضرورت جنبش دموکراسی خواهی است، ضرورت ایستادگی در برابر نظامی است که کاملا الان رفته به سمت تمامیت گرایی و هیچ گونه اصلاحی و هیچ گونه اندرزی و هیچ گونه نصیحتی را از اصلاح طلبا نمیپذیره. و با توجه به این آقایون این تغییرات رو کردن و به خاطر همین تغییرات مقبول و محبوب هستن در مردم.
گفتگوی بهروز کارونی بود با علی کشکر، فعال سیاسی در پاریس، در مورد مواضع اخیر سه چهره شاخص سیاسی و اصلاح طلبی ایران، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
دانشمندان آمریکایی توانستند با استفاده از مواد شیمیایی بیجان ژن‌های یک باکتری را ساخته و با گنجاندن آن در یک سلول اولین حیات مصنوعی را خلق کنند. کارشناسان می‌گویند این دستاورد بزرگ علمی راه را برای ساختن اندام‌هایی از پیش طراحی شده باز خواهد کرد. همکارم محمد رضا کاظمی در همین ارتباط با دکتر محمود امیری مقدم، استاد دانشگاه اسلو نروژ و پژوهشگر در زمینه بیولوژی مولکولی، گفتگوی انجام داده و نخست از او خواسته تا درباره این موفقیت علمی جدید بیشتر توضیح بدهد. دکتر محمود احمدی مقدم،
یک سری محقق از یک از مؤسسات علمی آمریکا که تحت مسئولیت آقای کریگ ونتر، اینا تونستن کروموزوم یک باکتری رو بسازن. کروموزوم داره تمام اطلاعات ژنتیکی هست که یه سلول نیاز داره و ژن‌هایی که یه باکتری احتیاج داره برای زنده بودن، اینا تونستن درست کنن و منتقل کردن به یک باکتری دیگه و دیدن که اون باکتری جدید با استفاده از این اطلاعات ژنتیکی، با استفاده از این ژن‌ها میتونه به زندگیش ادامه بده.
در زبان عامیانه میشه گفت این همون چیزی هست که ما میگیم بهش جان یا حیات یا زندگی. بشر تونسته اینو خلق کنه؟
اون قسمتی که مربوط به دی ان ای یا ژن های این سلول هست رو بشر تونسته خلق کنه، ولی ظرف این ژن ها، یعنی اون سلولی که باید این ژن ها رو داشته باشه، اون خب از قبل وجود داشته. یعنی که این اطلاعات ژنتیکی رو، این مولکول های دی ان ای رو که اینا تونستن خودشون بسازن، منتقل کردن به یه سلولی که از قبل وجود داشته، ولی وقتی که این سلول تقسیم میکنه خودشو و سلول های جدید به وجود میاد، اون سلول های جدید همشون همین خصوصیاتی رو دارن که توسط بشر خلق شده. البته این خب یک گام خیلی خیلی بزرگیه که میتونه کلن علم بیولوژی رو کاملا تغییر بده. استفاده که این تکنولوژی میتونه داشته باشه اینه که ما میتونیم الان سلول هایی درست کنیم دقیقا با همون خصوصیاتی که ما میخواییم. مثلا میتونیم یه باکتری درست کنیم که ماده رو بتونه تولید کنه که ما نیاز داریم.
یعنی اگه در زندگی روزمره بخوایم یک مثال بزنیم، در چه بخشی از زندگی میشه ازش استفاده کرد از این نوآوری؟
مثلا ما از باکتری ها استفاده میکنیم برای ساختن یه سری مواد شیمیایی. حالا ما میتونیم یه باکتری درست کنیم که بتونه صدها ماده بسازه که ما احتیاج داریم. البته این خب گام اوله. گام بعدیش میتونیم باشه که ما همین کار رو روی سلول های بزرگتر از باکتری انجام بدیم، که خب اون از نظر هم کمی و کیفی خب گامی خیلی فراتر از این گامی هست که الان برداشته شده. ولی مثلا میشه سلول هایی درست کرد که ماده درست کنن توی بدن که با مثلا سلول های سرطانی مبارزه کنه.
آیا این تک سلولی میتونه به چند سلولی هم تبدیل بشه؟ یعنی به یک جانور یا یک گیاه جدید تبدیل بشه؟
خب یه باکتری فقط یک سلوله و یک کروموزوم داره. کروموزوم هم یعنی در واقع اون دی ان ای که اطلاعات ژنتیکی سلول رو داره. مثلا سلول هایی که ما داریم کلن جانوران دارن، اینها شامل 23 تا کروموزوم میشه. یعنی خب این یک عملیات خیلی 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 بزرگتر خواهد بود. ولی به نظر من و به نظر خیلی از دانشمندانی که با این تکنیک کار کردن، گام اول همین که تمام اطلاعات ژنتیکی یک باکتری رو از اول تا آخر انسان ها تونستن بسازن، خب این یک میشه گفت یک انقلاب توی این بیولوژی مولکولی و به همین دلیل یک گام خیلی بزرگ به همون طرف. یعنی که روزی که انسان بتونه اطلاعات ژنتیکی سلول های جانوری رو درست کنه.
فکر میکنم که این موضوع، این اتفاق یک بُعد ایدئولوژیک هم داشته باشه. آیا این موفقیت به موضع افرادی که وجود خدا رو انکار میکنن در مقابل کسایی که خدا رو خالق زندگی میدونن کمک میکنه، موضع اونا رو تقویت میکنه به نظر شما؟
من فکر نمیکنم که بتونه نه این طرف و نه اون طرف رو تقویت یا تضعیف کنه، چون که خب مسئله این که کلن حیات چگونه به وجود اومد، خب یک مسئله خیلی از نظر علمی ما میدونیم که میلیاردها سال قبل فقط گاز وجود داشت و طی میلیاردها سال و میلیونها سال تکامل تمام حیات به این شکلی که هست به وجود اومد. حالا اینکه اون گام اول و اون مسیر این تکامل چگونه هدایت شد، اون خوب یک بحث جداست که این کشفیات یا میشه گفت که این موفقیت‌های علمی که الان به وجود اومده در واقع به اون ربط نداره. ولی خب این نشون میده که در واقع ظرفیت انسان رو نشون میده در پیشرفت، و خب من فکر میکنم این برای همه میتونه مفید باشه، چه اونایی که اعتقاد به آفرینش دارن توسط خدا و چه کسانی که ندارن.
گفتگوی محمد رضا کاظمی بود با دکتر محمود امیری مقدم، استاد دانشگاه اسلو نروژ، در مورد دستاورد بزرگ علمی ساختن یک سلول با حیات مصنوعی.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، ردیف 16 متر برابر با 17695، 17845 و 17880 کیلوهرتز بشنوید. صدای رادیو فردا همچنین روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، ردیف 22 متر برابر با 13810، 13580 و 13860 کیلوهرتز پخش می شود. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11635 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220، 7295، 7280 و 7435 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 و 5860 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
روز شنبه 30 ماه می دانشگاه براون، یکی از دانشگاه‌های مهم ایالات متحده آمریکا، همزمان با نلسون ماندلا، چهره تاریخ ساز آفریقای جنوبی و برنده جایزه صلح نوبل، به شهرنوش پارسیپور، نویسنده سرشناس ایرانی در تبید و 6 تن دیگر دکترای افتخاری اعطا می کند. شهران تبری در گزارشی با شهرنوش پارسیپور و پروفسور رابرت کاور، مدیر برنامه‌های ادبی دانشگاه براون، گفتگو کرده است که با هم می شنویم.
خبر اعطای دکترای افتخاری از سوی دانشگاه براون به 8 تن از چهره‌های مهم بین‌المللی که هر یک در رشته‌های متفاوت صاحب نامند در وبسایت این دانشگاه اعلان شده است. این وبسایت شهرنوش پارسیپور را رمان نویس ایرانی معرفی می‌کند که کتاب‌هایش محبوبیت بسیاری بین مردم دارد، اما انتشار آنها در کشورش ایران ممنوع است. پروفسور رابرت کوور، رئیس برنامه‌های ادبی دانشگاه براون، درباره شهرنوش پارسیپور به رادیو فردا می‌گوید:
Well, first of all, Shahrnoosh, a very distinguished Iranian novelist, maybe to my mind one of the very best of her generation, was our first.
پیش از هر چیز باید بگویم که شهرنوش یک رمان‌نویس برجسته ایرانی است و از نظر من یکی از بهترین‌های نسل خودش است. او اولین عضو پژوهشی یا فلو یکی از برنامه‌های دانشگاه ما به نام پروژه نویسندگان جهان بود. این پروژه یا برنامه که در سال 2003 شروع شد، از نویسنده‌هایی که در تبعید هستند یا در کشورشان تحت تعقیب، زندان و یا سانسورند دعوت می‌کند که برای یک سال عضو پژوهشی دانشگاه براون باشند و در آن سال دانشگاه با کمک و هدایت این نویسنده‌ها برنامه‌ای علمی برای معرفی فرهنگ و ادبیات کشورشان تنظیم می‌کند. شهرنوش، همانطور که گفتم، اولین نویسنده شرکت کننده در این برنامه علمی بود و در مدت یک سالی که در دانشگاه براون بود ما با کار او از نزدیک آشنا شدیم، آن را بیش از پیش شناختیم و تحسین کردیم. از آن پس نیز او 3 الی 4 بار برای برنامه‌های دیگر به دانشگاه ما بازگشت. امسال نیز جایی برای عضویت یک هنرمند ایرانی باز شده و شهرنوش انتخاب اول ما بود، به خصوص به خاطر وضعیت زنان در ایران و مهمتر از آن کیفیت عالی کار خود شهرنوش پارسیپور. و بالاخره درباره اعطای دکترای افتخاری به خانم پارسیپور، پروفسور کوور میگوید:
Every year at commencement time Brown does tend to give a handful of honorary degrees and not just important political figures like Mandela.
دانشگاه براون هر سال در هنگام مراسم فارغ‌التحصیلی به حداکثر 8 نفر دکترای افتخاری تقدیم می‌کند که فقط خاص افراد شناخته شده جهانی چون نلسون ماندلا نیست. این جوایز در رشته‌های علمی، هنری و ادبیات نیز اعطا می‌شود و امسال شهرنوش چهره ادبی ماست که همزمان با نلسون ماندلا و سایر نامزدها دکترای خود را دریافت می‌کند. شهرنوش پارسیپور درباره دوره فلوشیپ یا عضویت پژوهشی خود در دانشگاه براون به رادیو فردا می‌گوید:
بله، یک طرحی دانشگاه براون داشته، یک فلوشیپی که هر ساله به یه نویسنده میدن من اولین نویسنده‌ای بودم که از این فلاشیب استفاده کردم و در این فاصله من دو کتاب ترجمه کردم، البته از انگلیسی به فارسی، و از امکانات دانشگاه استفاده کردم و این مجموعه کاری بود که من در اونجا انجام دادم. نویسندگان دیگر ایرانی هم از این فرصت استفاده کردن، مثل آقای شهریار مندنی پور و خانم منیرو روانی پور.
دانشگاه بران ترجمه انگلیسی خاطرات زندان شهرنوش پارسیپور را برای روز اهدای دکترا به او منتشر می کند.
بله، خاطرات زندان من یک تیکه کوتاهش ترجمه شده که به صورت یک کتابچه‌ای در اختیار مردم قرار می گیره. شاید مقدمه بشه برای اینکه این کتاب چاپ بشه به انگلیسی.
گزارشی بود از شهران طبری. تنها دقایقی به اعلام نتایج برندگان 63مین دوره فستیوال فیلم کن باقی مونده و در این ساعت‌های آخر گمانه‌زنی‌ها همچنان بر سر اینکه کدام فیلم نخل طلا را به خود اختصاص می‌دهد ادامه دارد. با میرعلی حسینی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به این فستیوال گفتگوی داشتم و ابتدا از او پرسیدم در روزهای آخر فستیوال چه فیلم‌های مطرحی به نمایش درآمدند.
فیلم میخائیل کوف دیروز به نمایش در اومد و زیاد مورد توجه قرار نگرفت، چه سینما دوستانی که معمولا در کن میان که فقط فیلم ببینن و چه مطبوعات و منتقدان از فیلم استقبال نکردن زیاد. فیلم دیگری که به نمایش در اومد یک فیلم مجارستانی بود که دیروز به نمایش در اومد که اون هم از سوی بعضی از منتقدین به عنوان یک فیلم کسل کننده روبرو شد.
آخرین صحبت ها محور کدوم فیلم ها هست که جایزه خواهند گرفت؟
همچنان که در طول صحبت های پیشین همیشه گفته شده گفتیم، واقعا امروز باز دوباره من با چندین منتقد سینمایی که در مجله های مختلف سینمایی فرانسه مثل کیدو سینما و یا اون پرومیر فرانسه مطلب نویسن، بیشترین نظرهای مشترک راجع به دو فیلمه. یکی فیلم سالی دیگر مال مایکلی از بریتانیا که فیلمی است بسیار ساده بی ادعا اما با لحظه های بسیار بسیار قوی. من این فیلمو که دیدم واقعا، ضمن این که دوربین یک آرامشی درش هست میبینید، ولی سناریو انقدر قویه و صحنه ها و لحظه ها انقدر قویه که واقعا تماشاگر تا آخرین لحظه روی صندلی میخکوبه. فیلم دیگه که احتمال داره ببره فیلمی است که بسیار کار شده با یک صحنه‌سازی و میزانسن بسیار بسیار قوی مال کره، ساخته لی چانگ دونگ به اسم شعر، که ماجرای یک زن سالمند رو نشون میده که از زندگی روزمرش خسته میشه، زنی که میخواد خیلی شیک باشه و اینا، ولی میره در یک کلاس فراگیری شعر شرکت میکنه که شاعر بشه.
در مورد بازیگرها چی احتمال هست که چه بازیگران زن و مردی نخل طلا رو بگیرن؟
به جز خاویر باردم برای فیلم بیوتیفول ساخته الخاندرو گونزالس اینریتو کسی دیگری دیده نمیشه، هرچند فیلم فیر گیم از آمریکا که در اون شانپن بازی میکنه جزو مسابقه بود، اما کسی راجع به بازی شانپن صحبت نمیکنه و بیشتر بر روی خاویر باردم شرط بندی میکنن. در مورد خانم ها سه تا هنرپیشه هستن که شانس دارن که جایزه بگیرن. یکی لسلی منویل هست که در فیلم سالی دیگر مال مایکلی بازی کرده، بازی بسیار درخشانی داره. بازیگر کره‌ای هم که نقش اون زن سالمند رو بازی میکنه در فیلم شعر مال لی چانگ دونگ، اون هم احتمال داره که میگن ممکنه که ببره. یه در روی جولیت بینوش صحبت میکردن، ولی با توجه به اینکه جولیت بینوش در فیلم کیارستانی منظورم هست، عکسش در روی تمام آفیش های فستیوال کن هست، همه منتقدین با یک لحن تو هم با مزاحی میگن که خیلی دیگه زیاد خواهد شد وقتی که عکس جولیت بینوش روی همه آفیش هست اون هم ببره، هرچند میگن که بازیش واقعا درخشان هست.
فیلم آقای کیارستانی چطور در آخرین روز فستیوال چه نظرهایی هست در مورد فیلم ایشون؟
فیلم آقای کیارستمی همونطوری که در ابتدا گفتیم نظرهای ضد و نقیضی در موردش وجود داشت، اما اون چه که در فیلم آقای کیارستمی خیلی مورد توجه قرار گرفته مسئله سناریو هست که همه از این فیلم با یک سناریو خیلی قوی یاد میکنن و میگن احتمال داره که جایزه سناریو رو بدن به فیلم آقای کیارستمی یا اینکه یه جایزه ویژه هیئت داوران بهش تعلق بگیره، ولی خب میگم اینا نظر کسانی است که از فیلم خیلی خوششون اومده. ما امیدواریم چنین بشه، اما باید واگذار کرد به تصمیم هیئت داوران که بعد از ظهر جلسه آخرشون رو برای شور کردن خواهند داشت.
بله دوستان، تنها دقایقی به اعلام نتایج برندگان نهایی فستیوال فیلم کن باقی مونده و اگر مشتاق هستید میتونید همچنان به رادیو فردا گوش کنید تا از نتایج هم با خبر بشید. ما همچنان با آقای میرعلی حسینی در تماس خواهیم بود تا از نتایج مطلع بشیم. خب دوستان، فرصت بیشتری باقی نیست، به لحظات پایانی مجله شام چپانگاهی رسیدیم. تا یک ساعت دیگر که با آخرین خبرهای ایران و جهان همکارم با شما خواهد بود، همچنان با ما بمانید.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
عکست جون میگیره ریشه من، توی هر گرگه بخنده یه نشونه از تو دارم، از روی سادگی انگار هنوزم امیدوارم. چه مسافت زیادی از تو تو خونه من بود، بستر قلب قریبم بالش شونه من بود. چه مسافت زیادی از تو تو خونه من بود، بستر قلب قریبم بالش شونه من بود.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
گرمایش تدریجی جو زمین در عرض 80 سال آینده از هر 5 گونه مارمولک ها یکی را منقرض خواهد کرد. این نتیجه تحقیقی است که دانشمندان آمریکایی اخیراً منتشر کردند. بنابراین گزارش تحقیقی در بعضی از مناطق هم اکنون نیز تعدادی از گونه های مارمولک ها از بین رفتند. نتایج پژوهش‌های جدید به این گمان پایان می‌دهد که تخریب محیط زیست مارمولک‌ها تنها دلیل انقراض آنهاست و مهمترین دلیل را گرمایش زمین می‌داند، چرا که مارمولک‌ها نتوانستند با سرعت کافی خود را به آن وفق بدهند. انقراض 20% از گونه‌های مارمولک‌ها در زنجیره غذایی جهان وحش تأثیر مخربی خواهد داشت، چرا که بسیاری از انواع مارها و پرندگان از مارمولک‌ها تغذیه می‌کنند و آنها خود نیز شکارچیان مهم حشرات هستند.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی، حالا پر میزنم تا همیشه آسوده باشی. دیگه نکرو به پاییز رو تن لخت خیامون، نه به یاد تو نشستم زیر قلزه های بارون. واسه من فرقی نداره وقتی آخرش همین، وقتی دلتنگی این خاک توی لحظه ها میشین. تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره، عبر دلگیر گذشته آخرش یه روز به باره، ولی من میمونم اینجا با دلی که دیگه تنگه. میدونم هر جا که باشم آسمون همین یه رنگه. واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی، حالا پر میزنم تا همیشه آسوده باشی. دیگه نکرو به پاییز رو تن لخت خیابون، نه به یاد تو نشستم زیر قطعه های بارون. واسه من فرقی نداره وقتی آخرش همین، وقتی دلتنگی این خاک توی لحظه ها میشین. تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره، عبر دلگیر گذشته آخرش یه روز به باره، ولی من میمونم اینجا با دلی که دیگه تنگه. میدونم هر جا که باشم آسمون همین یه رنگه.
مردم ما جونشون به لب رسیده از این بد حجابی ها.
دیروز در محل کارش با ضربه چاق
طارق احمد ضربه راه دور،
نرخ تورم به زیر 5% خواهد.
اینم که هیچی نداره. شماره اون ماهواره که دیشب از علینا گرفتیم کجاست؟
همونجاست دیگه، تو دفترچه
مهران. آها آها، چی میگفتم؟ بچه های کوچه پشتی داداش آقا خاکی.
الو.
الو سلام آقا مهران.
شما؟
من داداش آقا خاکی هم از بچه های کوچه پشتی.
امر چی میخوای داداش؟ الان فقط کنیا کنسی ارج دارم و ابسولوت گلابی پلوم کشمش دستازم هست خوش خوراک.
نه نه نه، من راستش ماهواره میخواستم، البته با همون قیمت که با آقا خاکی دادی.
آها خب بگو دیگه عزیزم، بستگی داره چی بخوای. تیوی میوی اونوری شو فیلم از اون فیلم هر چی بخوای رو چشم نصف قیمت هم حساب میکنیم. ولی اگه اون رادیو رو بخوای شرمندتم، الان که نمیتونم، فردا هم نه، پس فردا میتونم واسه جونش کنم. اونم این قیمت ها نی، خیلی کشیده بالا جون داداش، برو رو 5-6 برابر.
ای آخه چرا، من اصلا بیشتر واسه همون رادیوی میخوام آقا مهران.
ده نه ده، همونش گرونه، منم نمیدونم چی شده. الان همه چند روزه دنبال همونم، میگن یه رادیوی جدیده یا برنامه جدیده، تو فعلا ما که نفهمیدیم، ولی یه دفعه کشیده بالا. ای میخوای با همون 5-6 برابر قیمت واسه ردیفش کنم، اگرم نگه.
باشه باشه آقا، من فردا منتظرتون هستم، تماس میگیرم باهات.
این ماهواره یه جوریه که فقط پس فردا میتونم واسط بیارم. قربون آقا.
رادیو پس فردا به زودی شنبه تا چهارشنبه زنده و مستقیم 10 تا 11 شب، همین جا، همین موج، همین رادیو. رادیو پس فردا به زودی.
بهارم پاییز زرده، رفتی و دوباره تنها بی تو دل پر درده، بازم این دلم میپرده داره دنبالت میگرده، یادم اون چشمای نازت منو دیوونه کرده. طبق معمول منو گذاشتی رفتی، طبق معمول بازم دلم رو شکستی، طبق معمول بازم گذاشتی تنها، طبق معمول بی تو گریون چشما.
امو ندی دل قافل ما که فکر که با دلکم مثل ظاهرت پاکه، تو هر روز تا شب داری بهونه میگیری و میگی جدایی واسه یه ما لازمه تا که این تقصیر تونی تقصیر منه که خودم رو کردم همیشه درگیر غمه، میدونی این همیشه آزارم اینه که ما دو تو آدم خوشبخت بودیم از دید همه. ولی رفتی نفهمیدی که دل بی تو دیوونه میشه، شبای من بی تو سرده دلم دنبالت میگرده، امشبم مثل همیشه دل من با تو کرده. طبق معمول منو گذاشتی رفتی، طبق معمول بازم دلم رو شکستی، طبق معمول بازم گذاشتی تنها، طبق معمول بی تو گریون چشما. طبق معمول همیشه سایه دسترم کم میشه، ولی با نیش خنگی میشه دیدت بازم، علکی میگیمی و دل بیمیره بازم، از فکتنگ و رفتار تو جدیده بازم، برمارم خطی کشم دور تو پر، وقتی که این همه آدم مثل من دور تو هر بیشم و دیدم، طبق معمول و بیخیالش بیشم و میرم. اوه هم برابرم، اوه هم برابرم، اوه هم برابرم، اوه هم برابرم، اوه
هم. رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما میرساند.
دنیای غرب که مأمورین ابلیس و شیاطین روزگار ما هستند، رضا شاه رو مأمور کردند در ایران کشف حجاب با سرنیزه کرد.
جمهوری اسلامی ایران بر امانت گذاری 1200 کیلوگرم اورانیوم کمتر غنی شده در ترکیه موافقت می کند.
مذهب اومده در سیاست وارد شده و حکومت رو به دست گرفته، چون نتیجه بسیار بدی داشته. همه به این باور رسیدن که بایستی دین مذهب از سیاست جدا بشه.
نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف، نترسون ماه و از آب، نترسون کوه و از حرف، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از برگ، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از مرگ. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون. ترسی دار بوس بر لب خونین آزادی، چرا وحشت کنم از عشق، چرا برگردم از شادی. از این خاموش تا خورشید چه ترسی دار پل بستن، از این سرچشم تا دریا خوشا شکفتن و بستن. نترسم عاشقا رو از این کولا که تاراش به خاک افتادن، از عشق پر و بال به معراج. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسم. کجا پروانه ترسید از حریر شعله پوشیدن، کجا شبنم هراسید از شراب نور نوشیدن. از این شب گوشه خاموش، از این تکرار بی رویا، سلام ای صبح آزادی، سلام ای روشن فردا. نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف، نترسون ماه و از آب، نترسون کوه و از حرف، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از برگ، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از من. نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به نظر شما رادیو فردا با رادیوهای دیگر چه تفاوتی دارد؟ و در اینجا پاسخهای شما.
رادیو شما خوبه ولی خبرهای شما با هدف تخریبه، نه کمک کردن به مردم و هیچ که از طرف کشور بیگانه اداره میشه.
میخواستم در جواب این دوستمون که میگه اینا نشستن اون ور دنیا پول میگیرن بگم اونا مثل ماها نیستن، به خاطر پول همه چیشونو بفروشن، اونا دارن کارشونو درست انجام میدن. رادیو فردا دوست دارم.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any new guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
right up to the microphone. And says it lasts just as the time bell rings. Good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans.